بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم خلاصه بحث دیروز این شد که ما اگر اجماعی نداشته باشیم بر اینکه حور زمانیت در رابطه با او مطرح نیست، روی قاعده نمی توانیم این حرف رو بزنیم. این بحث خود حور تمام شد، دیگه با بحث های آینده مخلوط نشه انشاءالله. و اما منافع حور، منافع حور خب به یک صورت در باب اجاره خب میتونه مالک عین منافعش رو به مستأجر تملیک بکنند و در این رابطه فرقی هم نیست، در این رابطه که ما حقیقت اجاره رو تملیک المنفعه به مالن ذکر بکنیم که تقریبا شاید مشهور در تعریف اجاره این حرف رو زدن که اجاره عبارت از این است که انسان منفعت یک خانه ای رو مثلا یک ساله تملیک بکند در مقابل یک مال اجاره، یا اینکه در حقیقت اجاره یک تعبیری مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه شریف داره که اجاره تملیک المنفع به عینه نیست، بلکه اجاره یک ارتباط و اضافه خاصه است که بین مستأجر و بین عین مستأجره تحقق پیدا می کند و اون اضافه خاصه مستتبع این است که مستأجر مالک منفعت بشه. در این جهت حالا فرقی نمی کنه که ما در باب اجاره همون حرف مشهور رو بزنیم یا این حرف رو بزنیم که مرحوم آقای بروجردی ذکر کردن. منافع حر، خب منافع مال غیر از حر، خانه ای رو اجاره می کند، مرکبی رو اجاره می کند، چیز دیگری رو اجاره می کند، خب بالاخره دنبالش ملک منفعت برای مستأجر تحقق پیدا می کند. منتها در اونجایی که اجاره مثلا تحقق پیدا کرد، مالک العین و مالک المنفعه دو تا می شوند که ما قبلا هم اشاره کردیم. اما در اونجایی که هنوز خانش رو اجاره نداده، ما برای مالک دو حیثیت قائل نیستیم که سبب بشه که نه دو تا مالک، هم مالک عینه هم مالک منفعت. این تعبیر از نظر عرفی صحیح نیست که مالک عین و منفعت رو ما مالک شیئین بدانیم، مثل اینکه دو تا خانه رو مالکه، خب این مالک شیئینه، اما نسبت به یک خانه و منافع اون یک خانه عنوان مالک شیئین نیست، بلکه منفعت به تبع همون ملکیت عین برای مالک مطرحه. حالا در عرض می شود که اموال، که اموال شامل عبدم می شود، خب عبدم مال للمولا و ملک للمولا، و اگر کسی یک عبدی رو غصب کرد خب بلا اشکال دیگه جای مثل حور نیست که، بلا اشکال هم ضامن عینه هم ضامن منفعت. اگر یه عبدی رو عرض می شود غصب کرد و یک سال مثلا نگه داشت و این عبد را به صاحبش برگردون، باید پول منافع یک ساله این عبد را هم بدهد. ظاهراً این حالا فل جملش اجماعیه، اما در رابطه با منافع حر که محل بحث ما هست، یه حری رو برش استیلا پیدا کرد و حبس کرد اون حر رو، مثلا چند ماه یک سال مثلا حبسش کرد، خب حالا در رابطه با زمان خودش ما گفتیم علل قاعده همون زمانیت هست، ولی در رابطه با منافعش چطور؟ منافع رو عرض می شود که به طوری که مرحوم سید در حاشیه مکاسب که اون روز عرض کردم خدمت شما که حاشیه مکاسب رو در این رابطه مطالعه بفرمایید، خلاصه حرف مرحوم سید این است که منافع حر اگر قبل المعاوضت علیها باشه، در سه احتماله که انشاءالله عرض میکنیم، اما اگر یک حری مثل خیاطی، خیاط حر خودش رو اجیر برای غیر کرد، فرض کنید به نحو اجیر خاص، چون در باب اجاره این دوتا عنوان مطرحه، اجیر خاص داریم و اجیر عام داریم. اجیر خاص اون به ما نهنفی ارتباط داره و اون این است که منفعت مطلق یا مخصوصش رو در زمان معین این تملیک میکند به غیر، مثل اینکه یک خیاطی رو شما استخدام میکنید که مثلا این یک ماهی معین منفعت خیاطی شما ارتباط به من داره، هرچی من میگم خیاطی کن شما او رو باید خیاطی بکنید، این رو بهش میگن اجیر خاص. اجیر عام مثل همین خیاط هاییست که من و شما بهشون مراجعه میکنیم، پارچه ای رو میدیم برامون یه قبایی بدوزن، اینطور نیست که یک زمان خاصی از منفعت او رو ما مالک بشیم. ممکنه این قبا رو امروز بدوزه، ممکنه فردا بدوزه، ممکنه پس فردا بدوزه، این رو بهش میگن اجیر عام. حالا اون اجیر خاص، اگر اجیر خاص شده باشد و شخصی بیاد اون خیاط رو برش استیلا پیدا بکنه و حبس بکند، بلا اشکال نسبت به اون منفعتی که ملک برای اون کسی که این اجیر خاص رو استخدام کرده و مالک منفعتش شده و در مقابل منفعتش مالی پرداخت کرده و پولی داده، این بلا اشکال اینجا ضامنه نسبت به اون منافع، نسبت به اون منافع ضامنه. کسی مثلا این خیاطی رو که به نحو اجیر خاص استخدام شده بیاد برش استیلا پیدا بکنه و تمامی اون زمانی را که منفعت این خیاط مال شخص دیگری بوده، تمام این ایام رو در اختیار قاصب و مستولی سپری بکند. خب اینجا بلا اشکال غصب مال کرده و ضمان الید تحقق پیدا کرده نسبت به اون منفعت. مالک اون منفعت عبارت از شخص دیگریه و این منفعت رو جدا کرده و شما که برش استیلا پیدا کردید، این منفعت در تحت ید شما فوت شده و از بین رفته، در حالی که این منفعت ملک برای دیگری بوده. این جای بحث نیست، اما جای بحث اونجاییست که کسی به نحوه اجیر خواستم اجیر کسی نشده، یه حر معمولی رو برش استیلا پیدا کرده و حبسش کرده، فرض کنید یک ماه دو ماه هم در زندان مونده. حالا نسبت به این منافع این حر در این یک ماهی که در زندان مستولی به سر برده، آیا زمانی هست یا زمانی نیست؟ اینجاست که عرض کردم مرحوم سید در حاشیه مکاسب می‌فرماید که سه احتمال اینجا وجود داره و سه وجه در کاره. یک وجه این است که کسی بیاد به همون نظر بدوی و نظر سطحی بگه عمل عور با عمل عبد چه فرق میکنه؟ خب یه عبدی رو که گرفت و حبس کرد و یک ماه هم در حبس این بود و اینم برش مستولی بود، خب چطور باید منافعش رو ضامن باشه و عنوان مالیت هم داره منافع عبد؟ مثل سکونت خانه میمونه، اگر کسی یک خانه ای را آمد غصب کرد و یک سالم در دستش بود، بعد پشیمان شد اومد خانه رو تحویل صاحبش داد، آیا مال الاجاره این یک ساله رو نباید بپردازه؟ خب اگر این غصب نکرده بود ممکن بود این رو اجاره بده و در مقابل اجاره اجرت بگیره. عبدم همینطوره. عبد چطور منافعش تقریبا مضمونه و مالیت هم داره؟ کسی بگه بین عبد و حر ما فرقی نمیبینیم، مگر در عمل انسان بین عبد و حر فرقی میکنه؟ همونطوری که عمل العبد مالون، عمل الحرم مالون، ولو اینکه روشم محافظه نکرده باشه به نحو اجیر خاص، خودش رو اجیر دیگری هم قرار نداده باشه. پس یک وجه و یک احتمال عبارت از این است که بگوییم که ما بین عمل حر و عمل عبد فرقی نمی بینیم، همونطوری که عمل عبد مالیت داره و زمانم نسبت به او تعلق می گیره، در عمل حرم همینطوره. وجه دوم در کلام مرحوم سید عبارت از این است که بگیم عمل الحر اصلا مالیت نداره، لذاست که عرض می شود که در باب استطاعت، استطاعت هم به او تعلق نمی گیره، ولو اینکه قدرت بر این معنا هم داره. مثلا فرض کنید یک کسی که به فن آشپزی وارده، با فن آشپزی وارده همین مقدار، خب این میتونه عرض میشود این کاروان هایی که به مکه میرون خودش رو به عنوان آشپزی به یکی از این کاروان ها معرفی کنه، طبیعتاً اونها هم وقتی آشپزی رو به مکه میبرن دیگه پولی ازش نمیگیرن اگر پولی به اون ندهن. مثل روحانی کاروانه که خب روحانیین کاروان ها رو دیگه پولی ازشون نمیگیرن، اینا رو به مکه میبرن. اون وقت بگیم که عمل الحر موجب استطاعت نیست، برای خاطر اینکه مالیت نداره. پس کسی که قدرت داره برای اینکه آشپزی یک کاروانی رو مثلا به عهده بگیره و عرض می شود که در سفر مکه آشپزی کنه، این واجبه برش این معنا؟ واجب نیست. یا مثل روحانی، حالا اگر روحانی نخواست بره مکه در همون سفر مثلا اول، آگه مالا ما در بحث حجمون در این مسئله نظرمون این شد که روحانیین عرض می شود چون در برگشت به همون شهریه و اینا هم اکتفا می کنند و قناعت می کنند، اگر ازشون بخواهند و اینها قبول بکنند و بروند، به عنوان حجت الاستطاع، حجت الاسلام میرن، به عنوان حج واجب میرن، به خلاف نظریه مبارک امام که ایشون نظرشون این بود که روحانی که از شهریه استفاده می کند و اعاشه می کنه، این هیچ وقت حج برش واجب نمی شه، ولو این که پول حج رو هم فرض کنید پدرش مرده به اندازه پول حج به او رسیده، پدرش مرده به ارث بهش رسیده، به اندازه پول حج هم به او رسیده، ولی چون رجوع به کفایت نداره به نظر امام که می‌فرمودن شهریه و این چیزا، نمیتواند مسئله رجوع به کفایت رو درست بکنه. ما عرض کردیم میتواند، اگر یک روحانی مثلا خدای نکرده پدرش فوت شد، بعد از فوت پدر به اندازه پول حج بهش رسید، این اصلا باید بره مکه، ولو اینکه در مراجعت از مکه ناچاره که شهریه بگیره و از پول شهریه اعاشه بکنه. غرض وجه دومی که مرحوم سید میفرماید این است که این عمل الحر لیس به مال اصلا و لذا موجب استطاعت هم نمیشه، مثل همون مثالی که برای شما زدیم. حال آشپزی هم نمیخواد، فرض کنید یک کسی میتونه چایی بده، بساط چایی رو جور کنه و جمع بکنه، این آیا برش واجبه که مکه بره؟ هیچ قدرتی هم نداره، قدرت مالی هم نداره. بهش بگیم خب شما عملت که مالیت داره، عملت هم این است که میتونی یک کاروانی رو از نظر چای ریختن و بساط چای رو پهن کردن اداره بکنی، در حالی که اینطور نیست. به مجرد این معنا استطاعت حاصل نمیشه. وجه سومی که مرحوم سید ذکر میکنه، بعدم در ذیلش میفرماید که بعید نیست همین وجه رو ما اختیار بکنیم، این است که بین حری که کسوبه، یعنی دارای کسب خاصیه، دارای صنعتی است که هر روز منافع اون صنعت براش داره، دارای تجارتی است، دارای کسبی است، ولو سبزی فروش باشه. حالا لازم نیست که صنعتگر و زرگر و امثال زالک باشه، ولو یک سبزی فروشی که کل یومن میره در دکانشو باز میکنه، سبزی فروشی میکنه، مخارج روزمرهشو اداره میکنه. میفرماید ما در حر بین کسوب، یعنی آدمی که میتواند کسب بکنه و بالفعل هم کسب داره و هر روز هم به واسطه شغلی که داره، به واسطه کسب و تجارتی که داره، منافع روزانه خودش رو عرض میشه صرف در هزینه زندگیش میکنه، بین این حر و بین حری که به تعبیر ما بیکار و دوله است، یأکل و یمشی فی الاسواق، نه کسبی داره، نه کاری داره، نه صنعتی داره، نه تجارتی داره، بین این دوتا فرق بگذاریم و فارقش رو هم عرف قرار بدیم، بگیم که عرف اون آدم کسوب، صنعتگر، نجار، زرگر، امثال زالک رو به لحاظ این شغلی که داره و مشغول به این شغله، برای این کسب و کارش مالیت قائله. اما آدمی که اصلا کاری نداره، یأکل و یمشی فی الاسواق، این دیگه منافع چیشو ما بیاییم حساب بکنیم و مالیت براش قرار بدیم؟ اینجا رو گفتم مرحوم سید میفرماید بعید نیست که ما همین رو اختیار بکنیم و استناد بکنیم به نظر عرف. عمده این که میفرماید که شاید در باب عمل عبد که ما گفتیم که بلا اشکال زمان داره، در همون عمل عبدم ما بیاییم این تفصیل رو قائل بشیم، بگیم یه وقت عبد صنعتگره، کاسبه، تاجره، دکان داره، خیاطی داره، که هر روزی عوائدی داره و مثلا و به خودش یا مولاش کمک میکنه، و بین عبدی که نه هیچ کار نداره بیکار و دورست به تعبیر من، بین اینا اونجا میشه فرق بگذاریم. این تعبیر مرحوم سید ما رو راهنمایی میکنه به این که این اجماعی که در باب زمان عمل عبد ما ذکر کردیم اطلاقش معلوم نیست مجمعون علیه باشه. مجمعون علیهش فل جمله است، اونجاییست که کسوب باشه، اما اونجایی که یه عبدی باشه بیکاره منافعش هم عرض میشه لازم نیست، مالیت نداره از نظر عرف. بالاخره این سه وجه رو مرحوم سید در رابطه ما عمل حر ذکر میکنه و ظاهرم همین است که ایشون ذکر میفرمایند که همین وجه سیوم به استناد نظر عرف، عرف ما الان حساب بکنیم، حالا کار نداریم که شاید مثلا غربیین غیر از این مسئله رو به طور اطلاق اونا بگن، اما ما به عرف خودمون وقتی مراجعه میکنیم و لسان شرع رو در نظر میگیریم، میبینیم فرق قائلن بین اون آدمی که کسب و کاری داره، تجارت و صنعتی داره، و بین اون آدمی که هر میشه صبح از خونش بیرون میاد که یه جایی پیدا کنه تا زور استراحت کنه، زورم برگرده بره به منزل نهار بخوره، بدون اینکه کسب و کاری و تجارتی و شغلی داشته باشه. از نظر عرف به نظر ما هم فرق میکنه. در نتیجه در رابطه با عمل حر، همونطوری که ما در اصلش مسئله زمان رو قائل شدیم و نتیجه اون زمان این بود که اگر خود عرض می شود حر تلف بشه به مرگ آسمانی از بین بره، زمان ید ثابت هست روی قاعده، مگر اینکه اجماع بر خلافش باشه، در رابطه با عملش باید این حرف رو بزنیم که بین کسوب و غیر کسوب فرقه. عمل الکسوب مالون و القصب متعلقون بالمال، مثل اونجایی که عرض کردم کسی خانه ای رو قصب بکنه بعد از یک سال خانه رو برگردونه به مقصوب و من، اینجا باید مال الاجاره یک ساله این منزل رو، ولو اینکه خودش هم استفاده نکرده باشه، در منزل رو بست یک سال خودش هم استفاده نکرد، به کسی هم نداد، بعد از یک سال هم پشیمون شد، آمد خاله رو تحویل صاحب خانه داد، باید این منفعت یک ساله‌ای که در تحت ید این فوت شده ولو اینکه خودش هم استفاده نکرده و هیچ عنوانی هم در کار نیست، باید اینجا زمان داشته باشد. پس در باب حر و عمل حر مطلب اینست که عرض کردیم. اما ایشون عرض می شود امام عزیز قدس سره، ایشون می فرماین نه، نسبت به منافعشم ولو این که مشتغل به صنعتی باشه، ولو این که صنعتگریم باشه، عمل حر تحت زمان قصبی واقع نمی شود اصلا. فقط اونجایی رو که یکی دو جا رو استثنا میکنن، یکی درباره استفاده و استیفاء از عمل حور مثل اینکه یه خیاطی رو غصب کرد و این خیاط رو مجبور کرد که مثلا یک ماه لباسای این رو بدوزه، لباسای غاصب رو. اینجا استیفاء امام می‌فرماید تحقق پیدا کرده و روی استیفاء که در حقیقت برگشته به اتلاف مال غیر میکنه، اینجا عرض میشود که زمان داره، اما قصب تحقق نداره، زمان تحقق داره. کما اینکه در رابطه با مرگ، اون مثالی که دیروز عرض کردیم ظاهرن اون مثال رو ذکر میفرمایند که درش زمان هست، منتها نه از باب قصب به نظر ایشون. او اونجاییست که یک حری رو قصب بکنه، بعد در یک خانه ای اون حر رو محبوس بکنه که اون خانه مثلا مرکز مارهای خطرناکه، تصادفاً یه ماری آمد و زد به این حر بیچاره و این حر رو از بین برد، یا اینکه یه مرکز سبا و درندگان بود و این رو در اون دار سکنا داد و حبسش کرد بدون اینکه قصد قتلشو داشته باشه، چون اگر قصد قتلم داشته باشه این قتل هم تقریباً تحقق پیدا میکنه. امام میفرماید اینجایی که قصد قتل نداره لکن در یک همچه خانه‌ای که محل مارهاست یا محل درندگانه این رو حبسش کرد و به دست اون مار و درنده تلفی تحقق پیدا کرد، به عنوان تسبیب این دیه شبه عمد رو دارد در خصوص اینجا. اما در اصلش ایشان چون قصب رو قائل نیستند، مسئله تلف سماوی رو هیچ درش زمانی قائل نیستند. این تمام الکلام فی هذه المسئله تا مسئله بعدی انشاءالله.